نعمت‌های زیادی داشت. بهترینش مدیران جهادی بود. این مدیران شب و روز 24 ساعت کار می‌کردن برای آخرتشون. هیچ کس به فکر مادیات نبود. همه از جان گذشتگی کار می‌کردن، فعالیت می‌کردن و این 8 سال جبهه جنگ رو گردوندن. با دست خالی توانستیم 8 سال بجنگیم و پیروز بشیم. فقط به خاطر مدیریت جهادی بود. که خوبه الان هم مدیران کشورمون این جهادی رو به کار بیاندازن و از این مشکلات ما فارغ بشیم انشاءالله.
تقویت روحیه جهادی و به کار گرفتن این روحیه جهادی در مدیریت کشور نکته‌ای که بعضی از شنونده‌های ما بهش اشاره کردن. شبتون بخیر باشه. می‌خوایم در این لحظه گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. حاج سالک سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به 98
ها. سلام علیکم و رحمت الله. درود و سلام به روان پاک همه شهدا و کسانی که در دفاع مقدس جمهوری اسلامی جانشون رو برای امنیت ما و اقتصاد ما و زندگی امروز ما دفاع از انقلاب اسلامی در کف اخلاص گذاشت.
الهی که زنده باشید، متشکرم. دفاع اون روزهای این جوانها از این آب و خاک و از حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی و مقاومت جوانهای کشورمون در سخت‌ترین شرایط اقتصادی امروز چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ آقای سالک،
بسم الله الرحمن الرحیم. میگن نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. انسان در روزهای سخت میتونه تدبیر کنه، ابتکار عمل به کار ببره و از بحرانهای مختلف اقتصادی و معیشتی راه نجاتی رو پیدا کنه. ما در شرایطی که جنگ داشتیم، 8 سال دفاع مقدس، در شرایط بسیار سختی بودیم. باید بگیم در شعب ابی طالب بودیم.
بله.
به حتی به ما سیم خاردار هم نمیدادن.
بله.
28 کشور حتی شوروی و آمریکا و دیگران علیه ما بودند و سران منطقه، ولی در این راستا جوانان ما به ما یه درسی دادن که توأم با چند مطلب بود.
بله.
یک، مقاومت و فرهنگ مقاومت. دو، در دل این مقاومت فرهنگ تدبیر و تفکر و اندیشه. سه، پیدا کردن راه‌های برون رفت از فشار اقتصادی.
بله.
درس هایی رو به ما دادن که من اگر بخوام خاطراتم رو که این زمینه برای شما بگم، در تولید سلاح های جدید و بچه ها چگونه تونستن این سلاح ها رو به میدان بیارن با الگوگیری و ساخت درونی و تشکیلات، واقعا جالبه و بسیار مهمه.
بله.
که حالا بمونه، ولی این چیزی که حضرت عالی سوال کرده در این ارتباط، لازم میدونم بگم بهترین درس ها رو از دفاع مقدس ما باید امروز بگیریم و اجرایی کنیم. امروز ما در شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی در اوج اقتدار است و استکبار در حضیض التماس است. در چنین شرایطی ما باید بتونیم راهی رو پیدا بکنیم که از رکود اقتصادی تورمی بتونیم بیرون بریم. میدونید سخت‌ترین وضعیت اقتصادی تو فشار و همین رکود اقتصادی تورمی است و این مسئله مسئله مهمی است. لذا باید به چند مطلب توجه کرد. این درسی که ما از دفاع مقدس از این بر بچه ها میگیریم و تلاشی که اینا کردن و جنگ رو به پیروزی رسوندن، نکته اول این مطلب است که به سیاست های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی توجه کافی کنیم.
بله.
دوم از ظرفیت های درونی مردم استفاده کنیم. مردم 8 سال جنگ رو اداره کردن. واقعا مدیریت ملت ما در اداره جنگ بسیار مثال زدنی است و نقاط بسیار ظریفی داره که میتونه درس‌های کلاس‌های آکادمیک و دانشکده‌ها باشد برای این مطلب. الان هم مردم ما ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارن که میتونیم با تکیه بر این ظرفیتشون و اعتماد به ویژه جوان‌های این مملکت، همون گونه که جنگ رو جوان‌ها اداره کردن، امروز جوان‌های ما میتونن اقتصاد رو هم اداره بکنن. ما شاهد حضور جوانان در شرکت‌های دانش بنیاد هستیم که ابتکارات بزرگی رو خلق کردن و امروز تجاری سازی میکنن و در بحث اقتصاد کمک فراوانی تو مسائل آیتی و غیره دارن.
بله.
این به ذهن من میاد که ما میتونیم از دفاع مقدس و درس‌های اون استفاده کنیم و به سمت خودکفایی و استقلال اقتصادی پیش بریم.
و چطور میشود اون روحیه جهادی رو امروز تقویت کرد؟ روحیه جهادی که
چیز داره. بله. نکته اول این که ما باید به خدا اعتماد کنیم و اطمینان به حضرت حق داشته باشیم. این ضعیف شد.
بله.
نکته دوم تقوایی داشته باشیم که برای هم زیر و بکشی نکنیم، دروغ نگیم، کم و زیاد نکنیم تو مسائل اقتصادی، کیفیت کار اقتصادی رو بالا ببریم. این نمیشود الا اینکه با ایمان و اعتقاد به خدا متعال باشه و این اتفاق نمیفته. این که کسانی که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی هستند در هر زمینه‌ای باید خدا را بر خودشون ناظر ببینن و خودشون را در محضر او ببینن. فردا پاسخگویی باید به خدا و پیغمبر و اهل بیت و ملت داشت. نمیشه اینجوری سرهم بندی کرد.
بله.
و نکته بعد جلب رضایت صادرات ما به خارج کشوره. ما اگر چیزی رو که تولید میکنیم بسیار ناجور باشه و بفرستیم، آبروی نظام خون شهدا مال المصالح قرار گرفت. ما باید کیفیتمون در تولیداتمون اینقدر بالا باشد که مشتری های رقابتی ما در سراسر دنیا تسلیم ما بشن، نه تسلیم دشمن بشن.
بله.
این نکاتیست که باید واقعا بهش توجه کرد، هم روی کیفیت، تعهد، تخصص و کار جدی برای رشد اقتصاد ملت و کاری بکنیم که از این حالت رکود اقتصادی بیرون بیاد.
متشکرم. درود بر شما.
نیست الا اینکه اقتصاد صادرات محوری باشه.
درود بر شما. ممنونم از شما جای سالک.
موفق باشید.
شب عالی بخیر و خدا نگهدارتون.
انشاءالله با مدیریت جهادی تولیدکنندگان در سال رونق تولید بتونیم این کاستی ها رو پر کنیم.
انشاءالله انشاءالله. درود بر شما. متشکرم و خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خیلی متشکرم از همدلی و همراهیتون با برنامه امشب 98 ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، الهی که هر جا هستید بهترین آینده و بهترین سرنوشت براتون رقم بخوره. ارادتمند شما حمید عبیری.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به یکان یکان شما. میگم وقتی که ما به خداوند وصل میشیم، آرامش وجودمون رو میگیره. اون وقت نه به راحتی میرنجیم و نه به آسونی میتونیم کسی رو برنجونیم. آرامش سهم دلهایی که قرارشون با خداست. قرار امروز تقدیم شما خوبان. درود بر شما خوبان، خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق رفیق شد تا از طریق برنامه قرار مهمان خانه های گرم و صمیمی شما خوبان باشیم. تصمیم داریم که در این ایام به صورت ویژه در خدمتون باشیم و بررسی کنیم زمینه های قیام کربلا رو. در این راه حجت الاسلام و المسلمین امیرحسین با ما هستن تا با هم صحبت هایی رو خدمتون ارائه کنیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم به قرار.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
بزرگواریم. حاج آقای امیرحسین، همه مخاطبان به قول معروف برنامه قرار، همه مردم عزیز کشورمون راجع به قیام کربلا صحبت هایی رو بالاخره شنیدن، پای منابر که نشستن و بالاخره مطالعاتی خودشون داشتن. اما اگر یک گام بیایم عقب‌تر، برمیخوریم به مؤلفه زمینه های قیام کربلا. میخوام ببینم که چقدر ضرورت داره پرداختن به این موضوع و نگاه داشتن به زمینه های قیام کربلا.
بله، ببینید، حوادث مهم، اتفاقات مهم در طول تاریخ هیچ موقع به عنوان یک پدیده خاص بدون عنایت به پیش زمینه هاش قابل تحلیل و بررسی نیست. طبیعتاً یک حادثه مهم، یک واقعی عظیم با مقدماتی در طول دوره‌های مختلف به یک نتیجه میرسه. من قبل از اینکه راجع به واقعه کربلا و قیام امام حسین صحبت بکنم، یه مثالی میزنم راجع به زمان خودمون که ملموس داره. مثلا شما راجع به وقوع انقلاب اسلامی ایران میخواید تحلیل بکنید، هیچ کس نمیتونه با ورود به مقطع تاریخی 12 بهمن تا 22 بهمن بخواد انقلاب رو تحلیل بکنه.
درست.
علل وقوع انقلاب رو تحلیل بکنه. طبیعتاً باید برگرده از حوادث سال 41-42 به بعد رو بررسی بکنه، ببینه چه عواملی دست به دست هم داد تا این انقلاب بزرگ اسلامی شکل گرفت. یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام یا تاریخ تشیع یا در واقع اصلا تاریخ بشریت حادثه کربلاست و قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مقابل دستگاه ظلم و جور بنی امیه. نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیر اینه که اصلا چی شد شرایط به اینجا رسید که لزوم قیام احساس شد. امام حسین علیه السلام به این نتیجه و این تکلیف الهی رسیدن که در مقابل طاغوت قیام بکنن. خب اینایی که حاکمیت جامعه رو به دست داشتن و قاطبه مردم، اینا همه نماز میخوندن، همه قرآن میخوندن، قرآن بینشون بود، ظواهر اسلام وجود داشت اما اساس اسلام به خطر افتاده بود. و چه چیزهایی اساس اسلام رو با خطر مواجه کرده بود؟ طبیعتاً هر کس که در زمینه تاریخ کربلا مطالعه میکنه به این میرسه که از اسلام جز پوسته‌ای و شکل ظاهر چیزی نمونده بود. محتوای اسلام در آستانه سقوط بود و با توجه به شروع خلافت یزید لعنت الله علیه که برخلاف پدرش معاویه که زوار اسلام رو رعایت میکرد، این زوار اسلام رو هم رعایت نمیکرد، اسلام در آستانه سقوط حتمی بود. این اگر ابو عبدالله حرکتی انجام نمیداد، قیامی نمیکرد و امر به معروف و نهی از منکر نمیکردن، اساس اسلام از بین میرفت. حالا بحث ما همونطوری که جناب علی اشرف فرمودید اینه که چه زمینه هایی باعث شد اسلام این همه منحرف شد و در مسیر سراشیبی سقوط قرار گرفت. طبیعتا فقط ماجرای خلافت یزید نیست، اصلا چی شد یزید به خلافت رسید، اصلا قرار اسلام چی بود، نظام سیاسی اسلام چه نوع حاکمی رو برای حکومت اسلامی شایسته می دانست، چرا نالایق ها و انسان های منحرف بر قلمرو اسلامی حکومت کردن. از سه جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این علت ها و زمینه ها قابل بررسی است و اینم عبرت آموزه، چرا که فاصله زمانی رحلت رسول گرامی اسلام تا واقعی عاشورا حدود 50 ساله و بسیاری از کسانی که در زمان رسول خدا بودند، حضرت رو دیدن، ازش حدیث نقل کردن، پشت سر رسول خدا نماز خوندن و بعضی از اینها آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک بر می داشتن، بعضی از اینها خودشون زنده بودن هنوز، بعضیشون هم اگر دنیا رفته بودن فرزندانشون یعنی نسل اول بعد از خودشون حضور داشتن. خب این چه اتفاقی افتاد که همین طیف، همین نسل یا نسل دومش قاتل پسر رسول خدا شدن؟ این پدیده خیلی عجیبی است در تاریخ که چه اتفاق افتاده. طبیعتاً یک دگرگونی هایی رخ داده در جامعه اسلامی و در فرهنگ عمومی جامعه و این دگرگونی ها آروم آروم جامعه رو به این سمت سوق داد که پذیرش خلافت عنصر نامطلوبی مثل یزید بشن. حالا اگر توفیق باشه در ادامه برنامه ما میخواییم این زمینه هایی که باعث این دگرگونی ها و این انحراف شد رو بررسی بکنیم و این برای همیشه اسلام و جامعه اسلامی و جامعه اسلامی خودمون عبرت آموزه که امتی که تربیت شدی دست رسول خدا بودن قاتل پسر رسول خدا شدند. این زمینه ها بررسی بشه و انشالله برای خود ما و مردم ما این مسئله مورد دقت قرار بگیره که اگر اون زمینه ها و اون انحرافات در جامعه ما هم اتفاق بیفته، خدای نکرده حوادث شومی رو پیش رو خواهیم داشت و باید از تاریخ عبرت بگیریم.
درود بر شما. با توجه به تقسیم بندی که شما کردین، خوبه که باب بحثمون از زمینه های سیاسی به قول من وقوع قیام کربلا باز بکنیم. میخوام این مقدمه رو داشته باشین تا در بخش بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. اولین نکته در باب زمینه های پیدایش واقعی کربلا همین زمینه های سیاسی است، یعنی انحرافات سیاسی که اشاره فرمودید. رهبری اسلام رو خداوند به واسطه رسول خدا بعد از پیامبر مشخص کرده بود، ولی جامعه اسلامی به دلایلی که حالا ما در مقام تبیین اون بحث نیستیم، این جامعه اسلامی از این مسیر منحرف شد و کسانی در مصدر قدرت قرار گرفتن که شایستگی اداره جامعه اسلامی من جمیع الجهات نبودند و نتونستن جامعه رو از انحرافات حفظ بکنن و در واقع اون مسیر و استراتژی که نظام سیاسی اسلام مشخص کرده بود بعد از نبوت مسئله ولایت بود و نظام ولایی، این کنار گذاشته شد. یعنی جامعه‌ای که قرار بود به شکل امت و امام اداره بشه تبدیل شد به یک جامعه‌ای که یک فردی رو حالا با طرق مختلف خود مردم، حالا اونم تا چه اندازه انتخاب مردم بود یا نبود جای بحث هست، در هر صورت یه سازکاری غیر از سازکار وحیانی برای اداری جامعه لحاظ شد و این کم کم جامعه رو به سمت انحراف پیش برد. وصایای پیغمبر کنار گذاشته شد. این روایت مشهوری که رسول خدا فرمودن به تواتر نقل شده، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت کنار گذاشته شدن. عترت وقتی کنار گذاشته شدن، طبیعتاً همین عترت مفسر وحیان، عملاً قرآن هم کنار گذاشته شد، جامعه به سمت یک جامعه سکولار حرکت کرد و قدم به قدم انحرافات بعدی رو به دنبال خودش آورد.
حاجی، در بخش نخست صحبت کردیم راجع به کلیات بحثمون که میخوایم بپردازیم به بررسی زمینهای قیام کربلا، اختصاصاً انداشیم راجع به انحرافی که وجود اومد بعد از رحلت رسول گرامی اسلام در رهبری سیاسی. ما در خدمتتون هستیم.
این تغییر مسیر حاکمیت سیاسی و رهبری سیاسی باعث شد که یک سری باورهایی که در زمان رسول مکرم اسلام بر اساس آموزه‌های وحیانی تقریبا تبدیل به فرهنگ عمومی شده بود، اینا تغییر بکنه. یعنی اون روحیه برادری، اون روحیه امت واحده، اینها تحت شعاع قرار گرفت. تعصب‌های قبیله‌ای مطرح شد، دوباره زنده شد. خب این تعصبات قبیله‌ای در میان جامعه قبیله‌ای حجاز قبل از اسلام پررنگ بود. به برکت اسلام این تعصب‌های قبیله‌ای رو پیغمبر دستور دادن که کنار بذارن، به امت واحدی اسلامی فکر بکنن. بنابراین در همون جلسات تصمیم گیری مسیر رهبری، تعیین مسیر رهبری، بحث منا امیر و منکم امیر مطرح شد. یکی از ما، یکی از شما. این گفت از قبیله ما باید باشه، اون گفت از قبیله ما باید باشه. این تعصبات قبیله‌ای دوباره زنده شد. در قسمت قبلی عرض کردم که توصیه ها و سفارشات رسول خدا کنار گذاشته شد و نگاه به جانشینی پیغمبر تبدیل شد از اون نگاه وحیانی به یک نگاه عرفی. یعنی منصب و مقام ولایت از طرف خدا تبدیل شد به یه حکومت به ظاهر مردمی که حالا هرچی مثلا یه عده خواص یا گروهی از مردم تصمیم گرفتن. خب زمینه وقتی فراهم بشه، همیشه دشمنان اسلام منتظر فرصتن که زمینه پیدا بکنن تا در بدنی حاکمیت اسلامی نفوذ بکنن. هر آرمانی، هر مکتبی طبیعتاً دشمنانی داره و این دشمنانشون هیچ موقع خسته نمیشن، بیکار نمیشینن، کنار نمیرن و سعی میکنن که مترصد فرصتی باشن که بتونن با نفوذ در حاکمیت و نفوذ در فرهنگ اون مکتب بتونن مسیر رو به دلخواه خودشون منحرف بکنن. در تاریخ اسلام هم یکی از جریانات تابلودار دشمنی با اسلام جریان بنی امیه بوده. خب اینا تا دقیقه آخر با رسول خدا جنگیدن. در ماجرای فتح مکه اینها شکست خوردن و در واقع اینها تحت قلمرو رسول خدا در اومدن و تسلیم شدن. تسلیم شدن یعنی ایمان هم نیاوردن بسیاری از اینها. اول پیغمبر مجاز بود اینها رو به بردگی بگیره چون اینها شکست خوردن و تو فرهنگ اون موقع هم این وجود داشته، در آیین اسلام هم وجود داشته، کسی که در مقابل اسلام مقاومت کرد، اسلام رو قبول نکرد، متعرض اسلام هم شد، وقتی شکست خورد این در اختیار مسلمان ها قرار میگیره. ولی رسول مکرم اسلام بعد از فتح مکه بر اینها منت گذاشت و اینها را آزاد کرد، فرمود برید و انتم طلقا، شما از آزاد شدگان هستید. این خیلی منت بود بر بنی امیه، یعنی شما میتونستیم شما رو به عنوان برده بفروشیم در بازار ولی این کارو نکردیم. و همیشه بنی امیه سعی داشتن که این صفت رو مخفی کنن. به همین دلیل معاویه یک صفتی برای خودش درست کرده بود به نام خال المؤمنین، یعنی دایی مؤمنین، چون خواهرش همسر رسول خدا شده بود. و اصلا تو فرهنگ اسلام چیزی به نام خال المؤمنین نداریم. ام المؤمنین داریم، همسران رسول خدا، مادران مردم، ولی خال المؤمنین دیگه نداریم. اگه قرار بود خال المؤمنین باشه، محمد ابن ابی بکر هم که شیعه امیرالمؤمنین بود، اون هم بود خال المؤمنین باشه، چون اونم خواهرش همسر رسول خدا بوده. در واقع معاویه با اینجور القاب میخواست اون این که جزء طلقا هست این رو مخفی کنه، مردم اینو فراموش بکنن. که حالا همینجا من اشاره بکنم، گرچه در ادامه مباحث در روزهای آینده بیشتر خواهیم پرداخت، زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس شام وقتی به یزید گفت این واژه طلقا رو زنده کرد، یبن الطلقا، یعنی یزید رو فرو ریخت. تمام تبلیغات 20 ساله معاویه که میخواست مردم اینو فراموش بکنن، از زینب دوباره اینو زنده کرد. خیلی کلام معناداری بود در اون مجلس عجیب و عظیم. خب برگردیم به بحث خودمون. بنی امیه که دشمنان اسلام بودن، اینها پی فرصتی بودن که نفوذ بکنن، چون دیگه مقابله نظامی ممکن نبود. مثل الان که ما میبینیم که آمریکایی‌ها میگن ما میل جنگ با ایران رو نداریم، چون دیگه لازم نظامی تجربه کردن نمیشه، به فکرهای دیگه هستن، حالا به جنگ اقتصادی، به تحریم و به نفوذ فکر میکنن، که رهبر معظم انقلاب بارها هم تاکید فرمودن مسئله نفوذ دشمن رو. این در صدر اسلام اتفاق افتاد. وقتی مسیر رهبری دینی منحرف شد، دشمن به فکر نفوذ افتاد که چیکار بکنه یه روزی این منصبها رو به دست بگیره و اسلام رو از درون تهی بکنه، و این زمینه براش فراهم شد. شما میبینید که از همون دهه اول بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یزید ابن ابو سفیان، یعنی برادر معاویه، یه برادر داشت به نام یزید، این شد فرمانده نظامی فتح شام. یعنی اولین کس از بنی امیه، از دشمنان قسم خورده اسلام، پاش به حاکمیت اسلامی باز شد. البته نه به عنوان یک مقام صرفا دولتی و سیاسی، نه، یک مقام نظامی. در شام بر اثر بیماری طاعون این میمیره و دستگاه خلافت میاد، برادرش معاویه رو به عنوان فرمانده شام قرار میده و این معاویه دیگه میمونه، پاهاشو، جای پاهاشو محکم میکنه و بعد از فتح شام میشه فرماندار شام. بعد شامات فتح میشه. وقتی میگیم شام یا شامات، یک منطقه وسیعی است که من حالا بد نیست عرض بکنم که موقعیت جغرافیایی امروزش کجا هست. تقریبا 4 تا کشور امروز منطقه ماست: سوریه، لبنان، اردن، فلسطین. عجب. این منطقه شامات بوده و معاویه کم کم استاندار کل این مناطق میشه و کل این مناطق رو در اختیار میگیره، حکمرانی میکنه. از اول ورودش به شام به عنوان فرمانده نظامی تا اینکه بعداً ادعای خلافت میکنه بعد از صلح امام حسن علیه السلام، حدود 42 سال طول میکشه و 42 سال معاویه در این منطقه حکومت میکنه و مردم رو با اسلام اموی به اصطلاح عادت میده. یعنی در واقع یک اسلام جعلی رو جایگزین اسلام وحیانی، اسلام نبوی و علوی میکنه، یا آموزه‌هایی رو، بدعت‌هایی رو از پیش خودش به خورد مردم میده و با تسلط به 3 عنصر زر و زور و تزویر، چنان جای پایی در شام پیدا میکنه که مردم شام، شاید بشه گفت به تعبیری، معاویه رو میپرستیدن. معاویه رو میپرستیدن، کسانی رو با پول میخره، کسانی رو با تهدید میخره، کسانی رو با حیله های دیگه میخره. و این معاویه برای بعد از خودش یزید رو به عنوان خلیفه مسلمین مطرح میکنه و واقعه کربلا رقم میخوره. ببینید، زمینه ایجاد نفوذ دشمن توسط کسایی که انحرافات سیاسی رو دامن زدن ایجاد میشه، بعد منجر میشه به حکومت شخصی به نام یزید که متعبد به هیچ کدوم از ظواهر اسلام هم نیست. خود معاویه ظواهر اسلام رعایت میکرد. جالبه که نقل میکنن که بیش از 40 سال معاویه در شام هر وقت حضور داشت، نماز جماعت صبحش ترک نمیشد و خودش عنوان خلیفه مسلمین یا استاندار خلیفه مسلمین
نماز جماعت میخوند و ظاهر اسلام رو رعایت میکرد و چنان مردم رو فریب میداد و مردم رو اقناع میکرد که مردم هم همین